خب سوره کهف رو داشتیم تأملی روش انجام میدادیم، رسیدیم به این آیات. خدای متعال میفرماید به اذ قلنا للملائکه تسجدوا لآدم. یاد بیاره ای پیامبر، این اذهایی که قرآن میاره یعنی یاد بیار اون وقت رو، اون زمان رو که ما به ملائکه گفتیم که برای آدم سجده کنند. این نشون میده که اون موقع پیغمبر بوده و شاهد این صحنه بوده. اینم نکته قابل تأملی است. و از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم. خب همینجا یه تأملی بکنیم. ببینید ملائکه، انسان و جن که تو این آیه هر سه اینها مطرحند، یه تفاوت هایی دارند. ملائکه جنبه عقلانی صرف داره وجودشون با همه مراتبی که دارند، از ملائکه‌ای که متکفل امور عالم ناسوتند تا ملائکه مقرب الهی و ملائکه مهیمین نمیدونم و ملائکه بسیار عظیم. اینها عقل محضند. در برابر اینها دو دست موجود وجود دارند که ترکیبی از عقل و در واقع نفسند. ملائکه نفس ندارند، نفسی که حاوی شهوت و اشتهای به ظواهر این عالم باشه، عالم کثرت باشه، و نقطه مقابلش غضبی که حاوی نفرت باشه و یکی انسان رو جذب بکنه یا جن رو جذب بکنه به چیزهایی و دیگری انسان رو در واقع درگیر بکنه و اونها رو بخواد طرد کنه، نفی کنه با شهوت و غضب. شهوت اهم از هر نوع چیزیست که انسان به او اشتها داره، تمایل داره. به ذات متنبع شهوت فقط بحث غریزه جنسی نیست، شهوت مقام، شهوت نام و شهرت، شهوت مال و ثروت، شهوت های مختلف، شهوت رفاه و راحت، هر چیزی که تو جنبه های طبیعی انسان به او تمایل داره تعبیر شهوت ازش میشه. نقطه مقابلش هم غضبه. تو وجود ملائکه نه شهوت هست نه غضب، چون نیست، بنابراین کششی به جنبه های طبیعی و پایین نداره وجود ملائکه. در نتیجه اینا اطاعت محض از خدای متعال هستن، اصلا برای اونها معصیت قابل تصور نیست. قرآن هم فرمود لا یعصون الله ما امرهم، اون چه رو که خدا به اونها امر میکنه اینا سرپیچی ازش ندارن. چون اگر انسان و جن سرپیچی میکنه ناشی از شهوات و غضبشه، اونها تو وجودشون شهوت و غضب نیست. اما انسان و جن این رو دارن، یعنی علاوه بر عقل نفس هم دارن، شهوت و غضب هم دارن. ولذا سر دوراهی انتخاب بین اونچه که عقل اونها رو به او فرا میخونه با اونچه که نفس اونها رو به او جذب میکنه، اینها صاحب انتخاب میشن. چون صاحب انتخاب و اراده هستند در نتیجه مکلفن. وقتی که خدای متعال خوبی ها رو به اونها معرفی میکنه، چه از درون که به نفس و ما صباها فالهمها فجورها و تقواها، چه از بیرون که انبیای الهی میان و انسان ها رو به خوبی ها دعوت و از زشتی ها در واقع نهی میکنن. انسان و جن میتونن انتخاب کنند دعوت انبیا و عقلشون رو بپذیرند یا دعوت نفس و شیطان رو بپذیرند. ولذا تکلیف دارن، مکلفند. به خاطر این اختیار و آگاهی اینها مکلفند و مؤاخذند و مسئولن، مورد سؤال قرار میگیرند که چرا این کار رو کردی، به چه دلیل این انتخاب رو کردی، این تصمیم رو گرفتی، این حرف رو زدی. خب پس این تفاوت بین ملائکه با انسان و جن. انسان و جن در جنبه جسمانی یه تفاوت دارن و اونه که جسم اجنه یا جنها، حالا اجنه هم شاید جمع جن نیست، جمع جنینه، جسم جنها جسم لطیفی است و لذا تو حالت طبیعی ما ها نمیتونیم جسم اونها رو ببینیم، یعنی با چشم بدنمون تو حالت عادی بدن جنها رو نمیبینیم. جنها هم روح دارن، جسم هم دارن، ولی انسان جسمش متراکمه، ماده متراکمه و لذا قابل لمس، قابل رؤیت، قابل وزن کردن و امثال اینا. این تو جنبه جسمانی تفاوت انسان و جن. تو جنبه روحانی ظرفیت انسان خیلی بیشتر از ظرفیت جنه، یعنی اگر انسان اوج بگیره و جن هم اوج بگیره تو مسیر کمالات، انسان به جاهایی راه داره که جن نمیتونه به اونجا دسترسی پیدا کنه، ظرفیت وجودیش اجازه اومدن به اون افقهایی که انسان راه داره نداره، گرچه که بسا جنهای زیادی از انسانها برترن، یعنی انسان کافر پاسد فاسق در واقع ظالم داریم و جن مؤمن پاک عادل متقی داریم. خب قطعا اون جن از این انسان برتره، منتها اون ظرفیت وجودی اینها اگر هر دو به طور کامل در واقع شکوفا بشود، اون چه که انسان بالفعل میتواند بشود خیلی بالاتر از اون چه که جن میتونه بشه. لذا جن هیچ وقت نبی نمیشه برای انسان، چون نمیتونه انسان رو به همه ظرفیت های وجودیش برسونه، اما انسان میتونه نبی بشه برای جن، چون اون مراتبی رو که جن میتونه برسه انسان با اون میرسه و با بالاتر از اون میتونه برسه. لذا انبیا از انسان انتخاب شدن، از جنها انتخاب نشدن. علی ای حال این یه تصویری، حالا به دلیل در واقع شاید شرایط جسمانی و بعضن هم ممکنه شرایط روحی جن، جنها عمرهای بسیار طولانی دارن، انسانها عمرهاشون به اندازه جن نیست، جنها عمرهای چند صد ساله، چند هزار ساله بعضن دارند، عمرهای بسیار طولانی، در حالی که انسانها در شرایط عادی چنین عمر طولانی ندارند. اینا تفاوتهای بین جن و انسان تا حدودی. حالا عیال اینجا خدای متعال می‌فرماید که ما به ملائکه گفتیم سجده کنید برای آدم. خب سجده می‌دونید مظهر بالاترین مرتبه خضوع و کوچکی کردن در برابر یک موجوده. این نشان می‌دهد که مرتبه آدم بالاتر از مرتبه ملائکه است. اینکه خدا امر کرد که سجده کنید، ملائکه با همه، چون با الف و لام آمده، از قلنا للملائکه اسجدوا، یعنی همه ملائکه، یعنی بالاترین ملائکه هم مأمور به سجده در برابر آدم شدند. این نشان می‌دهد که انسان مرتبش بالاتر از مرتبه ملائکه است و لذا درسته ملائکه باید تابع باشند، ملائکه باید فروتن باشند در برابر انسان. و اما اینکه آیا سجده برای غیر خدا اصلا جایزه یا نه، این رو هم توی بحثایی که راجع به وهابیت صحبت کردم گفتم. اولا وهابیون که شیعه رو متهم به شرک میکنن میگن شما به مهر سجده میکنید، میگیم ما برای مهر سجده میکنیم یا به مهر سجده میکنیم؟ ما که برای مهر که سجده نمیکنیم، که ما به مهر سجده میکنیم. اگر به چیزی سجده کردن عبادت اون چیزیه، شما هم به قالی سجده میکنید، پس شما هم قالی رو دارید عبادت میکنید. و اما اینکه آیا سجده برای غیر خدا اصلا جایزه یا نه، ببینید سجده به دو لحاظ میتونه مورد بررسی قرار بگیره. یه بار به این لحاظ که ظهور مرتبه عبودیت هست، یعنی با اعتقاد به معبود بودن در برابر کسی سجده میکنیم، این سجده کردن در برابر غیر خدا ممنوع و حاکی از شرکه. حق یقینا خدا که به شرک امر نمیکنه که به ملائکه بگه بیایید عبادت غیر من رو بکنید. پس این نشون میده یه سجده دیگری است، سجده عبودیت نیست. اگر نیت سجده کننده عبودیت باشد و اظهار بندگی باشد، این عمل شرک. اما اگر نه، اظهار بندگی نباشد، اظهار ادب باشد، اظهار فروتنی باشد، اینجا دیگه شرک نیست، چون اون نیتی که این کار رو شرک میکرد دیگه وجود نداره، او رو معبود خودش نمیدانه که در برابرش سجده کنه. پس نه تنها سجده کردن بر چیزیش دلیل شرک در عبادت نیست، بلکه سجده کردن برای چیزی هم اگر توأم با نیت عبادت نباشد، اون عبادت نیست. شاهدش همه این آیاتی که خدا امر کرده به ملائکه این کار رو بکنید. خب اگه این عبادت غیر خدا بود که خود خدا این همه داره نهی میکنه که لا تعبدوا الا اياه، خدا که خودش نمیاد بگه عبادت غیر منو بکنید. لذا شما تو داستان حضرت یوسف یادتونه دیگه، وقتی که آخر ماجرا حضرت یعقوب و همسرش و پسرها اومدن به نزد یوسف، اونجا میگه چی؟ میگه اینا به سجده افتادن. اونجا که قطعا پیامبر خدا و اینا که مرتکب شرک نمیشه، یوسف هم وایسه اینا رو ببینه دارن مرتکب شرک شدن. این نشون میده سجده یه که شرک نیست دیگه، یعنی سجده یه که توش نیت عبودیت و بندگی نیست، نیت ادب و فروتنی و کوچکی کردن و احترام گذاشتن برای طرف مقابله. این سجده ملائکه به آدم هم به همین لحاظه، یعنی دارن ادب میکنن، فرمانبری و اطاعت و تسلیم کامل خودشون رو در برابر ولی خدا که یک انسان هست آدم علیه السلامه دارن ابراز میکنن، دارن امر خدا رو اطاعت میکنن، یعنی بندگی خدا میکنن در قالب سجده کردن به ولی خدا. و این نشون میده که همه یا در واقع ملائکت الله در برابر ولی خدا تسلیمند، یعنی اگر کسی در مراتب عبودیت به نقطه ولایت برسه، در اون نقطه ملائکه تسلیم هستند. حالا چه ملائکه باطنیش که ملکات نفسانی شخص هست، ملائکه تو جهان درون، و چه ملائکه در جنبه آفاقی و بیرونی، اینها تسلیمه ولی خدا هستند اگر کسی از راه عبودیت برسه به مرتبه ولایت، که حالا اینا توضیحش رو توی کتاب شراب طهور به اختصار گفتیم. انشالله ما هم اگر روحیه ملکی پیدا کنیم، البته این اوج قتله پرواز انسان نیست، گفتیم پرواز انسان بالاتر از ملائکه هم هست، چون که هیچی از ملائکه هم انسان بالاتر میره. دیدی تو سفر معراج جبرئیل همراه پیامبر داشتن میرفتن، عوالم بالا رو طی میکردن، یه نقطه جبرئیل ایستاد دیگه ادامه نداد رو. پیامبر فرمودن که چی شد برادر جبرئیل؟ رفیق نیمه راه شدی؟ وایستدی؟ چرا نمیای؟ گفت یا رسول الله لو دنوت انملتن لحترقت، اگه یه بند انگشت بیشتر دیگه بیام بالا همه وجودم میسوزه خاک، خاکستر میشه. یعنی ظرفیت وجودی من تا اینجا بود، اما پیغمبر ادامه داد راه رو. دیگه از اون به بعد پیغمبر تنهایی رفت، حتی ملک مقرب خدا جبرئیل هم نمیکشید اون فضاها رو بره. ثم دنا فتد الله فکان قاب قوسین او ادنا. علی حال، بنابراین اگر کسی در سیر خودش مثل ملک بشه، یعنی از نفس عبور کنه و وجودش بشه عقل، بشه عقل مجسم، کسی به اینجا برسد مثل ملائکه، این هم باید در برابر ولی خدا تبعیت محض داشته باشه، چون ملائکه سجده کردن بر آدم دیگه، همه ملائکه. فسجد الملائکه کلهم اجمعون، یه جای قرآن میگه همشون، همه ملائکه سجده کردن. یعنی این فرد حتی در پاکی و نزهت و طهارت روح برسه به مرتبه ملائکه، باز هم در برابر ولی خدا تسلیمه. ولی زا خود اهل بیت فرمودن که ملائکه اینا خدام ما هستن، اینا خادمان ما هستن. مقام ولی خدا، ولی اعظم خدا، خصوصا 14 معصوم که دیگه حسابشون فوق همه هست، این فوق اینه که ملائکه رو ما بخوایم با اونها مقایسه کنیم. فرمودن اینا خدام شیعه ما هستن، جبرئیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، اینا خادمان شیعیان ما هستن. در مثلا مراتب معرفت و علم، جبرئیل که دیگه پیام‌آور وحی برای همه انبیای الهی، برای پیغمبر خاتمم بعد پیام‌آور وحی بود، ائمه فرمودن چی؟ فرمودن ان روح القدس فی الجنت الساقوره زاغ من حدائق الباکوره. فرمودن روح القدس جبرئیل چی؟ در اون بهش کوچوله، باغ کوچولوی ما، تو اون باغ کوچولوی ما از یکی از درختای موی مثلا این باغ یه دونه قوره باکوره بود، یه دونه قوره هنوز انگورم نشده بود، چشید شد جبرئیل، شد جبرئیل. خب علی‌ای‌حال خواستم بگم که این سجده ملائکه معنا داره در برابر ولی خدا، چون مقام ولایت داره. آدم علیه السلام برش سجده کرد. فسجدوا الا ابلیس کان من الجن، همه ملائکه سجده کردند الا ابلیس، که ابلیس ملک نبود، از جن بود. خب اینجا کاملا دیگه تمایز بین ملک و جن روشنه دیگه. گفتیم ملک اطاعت محض، لا یعصون الله ما امرهم. اینجا که میبینید ابلیس داره تخلف میکنه از فرمان الهی، این نشون میده که این موجود عقل محض نیست، این موجود درش نفس هست و اون نفسه که مبدع تمرد از فرمان خداست. ابلیس از جن بود، کان من الجن، این از جن بود اصلا از روز اول، ملک نبود. منتها اینقدر عبادت و بندگی خدا کرد که حالا به تعبیری 6000 سال که در نهج البلاغه از امیرالمومنین علیه السلام روایت شده که حضرت هم فرمود این 6000 سال هم معلوم نیست از سالهای دنیایی باشه که 365 روزه یا از سالهای آخرتی که هر روزش 50000 ساله. 6000 سال بندگی خدا کرد و از راه بندگی کردن ابلیس رشد کرد، مرتبه به مرتبه آمد تا حدی که از نظر منزلت و مقام به مقام و منزلت ملائکه رسید، اینقدر محترم شد. و حتی بعضی جاها داریم که معلم الملائکه شد، یعنی منبر تدریس و موعظه برای ابلیس نصب کردن، ملائکه زانو می زدن و ابلیس موعظه می کرد اینها رو. و پناه می بریم به خدا که آدم می تونه از کجا سقوط کنه بیاد به کجا. علی‌ای‌حال کان من الجن، ابلیس از جن بود، ملک نبود، لذا امکان تمرد داشت، نفسانیات داشت در وجودش. ففسق عن امر ربه، او از امر پروردگارش منحرف شد. فسق یعنی انحراف. او از امر پروردگارش در واقع منحرف شد، اون چه که خدا امر کرده بود رو انجام نداد، سجده نکرد. خب ابلیس که سجده نکرد در برابر پروردگار، ناشی از نفسانیاتش بود. ببینید اطاعت نکردن از فرمان خدا میتونه دو تا عامل انگیزانندش باشه. یه وقت فرد مثلا جلوی شهوتش نمیتونه ایستادگی کنه، یه معصیتی میکنه، یه لقمه مثلا ناپاکی میخوره، یا جلوی غضبش نمیتونه استادگی کنه، به کسی زور میگه، یه وقت اینه تمرد و تخلف از فرمان الهی، یه وقت نه، خود رو در برابر خدا مطرح کردنه و استکبار ورزیدنه. تخلف ابلیس این نبود که مثلا شهوترانی کرد یا مثلا غضبی اعمال کرد و به دلیل این تخلف حالا داره طرد میشه از درگاه الهی، نه، او تخلفش استکبار بود. قرآن فرمود چی؟ فرمود استکبره و کان من الکافرین. ابلیس استکبار ورزید، یعنی جلوی خدا خودشو مطرح کرد، گفت خدای حرفت درست نیست، یه حرفی که تو میزنی غلطه، تو به من میگی جلو آدم سجده کنم؟ آدم از خاک، خلقته من طین، اما من از آتشم، خلقتنی من نار. آتش رو به بالا میره، خاک رو به پایین میره، من موجود شریفترم. معنی نداره که تو به من میگی که در برابر یه موجود پستر از خودم سجده کنم. این نشون میده که اولا نگاه ابلیس نگاه پوزیتیویستیه، نگاه مادیه، بدن خودش رو با بدن آدم مقایسه کرد، روح خودش رو با روح آدم مقایسه نکرد. دقت کردین؟ یه نگاه مادی و تجربه گرا داره، تجربات مادی، جسم خودش رو با جسم آدم مقایسه کرد. این یه نکته. نکته دوم این است که بحث این نیست که الان که سجده نکرد ابلیس کافر شد. قرآن فرمود چی؟ کان من الکافرین. او 6000 سال هم که داشت عبادت میکرد اون موقع هم کافر بود. پناه میبریم به خدا، داشت عبادت خدا میکرد، رشد هم میکرد، چله نشینی، ذکر، نمیدونم خلوت، نمیدونم امثالی حتی ها، رشد هم داشت میکرد تو مراتب. اما کان من الکافرین، از روز اول کافر بود. و این نشون میده که نفس در انسان چه در واقع سم مهلکی است که میتونه حتی عبادت انسان رو عامل در واقع تباهی انسان بکنه. همین که آدم خودی ببینه، منی ببینه، استکبار ورزیدن، کبر، غرور، خود رو چیزی به شما را آوردن در برابر خدای متعال. یه آدم هرچی هم نماز بخونه، روزه بگیره، این راه نداره به درگاه الهی، این مطرود درگاه الهی میشه با همین نماز و روزه هاش، با همین عبادت هاش. یا حالا اون احادیث که راجع به عجب هست که دیگه فراوان براتون تکرار کردیم، که عجب عبادت، عجب بندگی، عجب گناه نداشتن، اونقدر گناه عظیمی است که همه گناه ها در برابر او به حساب نمیان. استکبار رسید، گفت انا خیرون من، من بهتر از آدمم، معنی نداره که من در برابرش سجده کنم. یعنی بنده نبود، بنده نبود، چون بنده نبود دچار این تمرد شد. کسی که اهل سجده بر ولی خدا نیست، این ابلیسه، ابلیس مجسمه. خب بعد از این که ماجرای تمرد ابلیس رو داره قرآن مطرح میکنه، حالا داره به افرادی که فرمان ابلیس رو میبرن نه فرمان انبیا رو. ببینید ابلیس در ترازی نیست که با خدا مقایسش کنیم. ابلیس در برابر انبیاست، کما اینکه نفس در برابر عقله. نفس از درون، ابلیس از بیرون، شیطان، حالا شیاطین، ابلیس و لشکریانش. عقل از درون و انبیا از بیرون و اولیا از بیرون. یکی به خوبی میخونه، یکی به بدی، یکی به طاعت میخونه، یکی به معصیت. حالا خدا می فرماید افتتخذونه و ذریته اولیاء من دونی و هم لکم عدو. آیا شما مردم ابلیس رو و ذریه ابلیس رو، اینها رو ولی خودتون قرار دادید به جای من، در حالی که او دشمن شماست؟ من دونی، اینا به جای من او رو ولی خودتون گرفتید. ایلی نه تنها لیاقت ولی بودن نداره، عدو شماست. دقت میکنین؟ یعنی نه تنها این شایستگی های لازم برای ولایت رو نداره که شما فرمانبر او بشید، مطیع او بشید، بلکه این دشمن شماست. لکم عدو، چرا لیاقت نداره ولی بشه؟ چون این نقشی در حیات شما و حیات خودش حتی نداره، نقشی نداره، نه مستقلن کاریه تو آفرینش، نه اینکه بگیم نه شریک خدا بوده، یه مقدار 50% خدا کار کرده 50% این کار کرده، به شراکت مثلا کاری در آفرینش کردن و در اداره جهان تکوین، یا بگیم نه خدا کاره اصلیه ولی اینم بر دست خدا بوده، یه کمک کاری بوده امثال این. هیچ کدوم از اینا که نبوده که، نه در مورد شماهایی که دارید از او فرمان میبرید و اطاعت میکنید و عبادت میکنید، نه در مورد خودش حتی. فرمود افتتخذونه و ذریته و اولیاء من دونی و هم لکم عدو بئس للظالمین بدلا. عجب جایگزین بدی برای من انتخاب کردید که به جای من خدا شیطان رو ولی خودتون قرار دادید، شیطانی که ما اشهدتهم خلق السماوات والارض، من ابلیس رو و جنیان رو اینها رو شاهدی بر خلقت جهان آفرینش آسمان و زمین نگرفتم که اینا حضور داشته باشن، نقشی تو آفرینش داشته باشن، ولا خلق انفسهم، حتی خودشونم که خلق کردم اینا کلان 100% دست خود من بود، اینا کاری نبودن، نقشی تو نه در آفرینش دارن نه در اداره جهان تکوین دارن. و ما کنتم متخذ المضلین عضدا، و من خدا گمراه کنندگان رو هرگز به عنوان عضد و کمک ازشون استفاده نمی کنم، مثل ملائکه که اونها رو بالاخره کارگزارانی تو جهان قرار دادم، هیچ وقت نمیام ابلیس مزل یا جنهای مزل رو در واقع اونها رو عضد خودم قرار بدم، بازوی خودم قرار بدم و از طریق اونها کارهایی که میخوام انجام بدم. یه همچین موجودی رو شما اومدید ولی یه خودتون گرفتید. آها اینا چی کارن؟ چه خیری داره اطاعت از اینها؟ چه خیری داره اطاعت از اینها؟ و میدونید دیگه حدیث داریم از امام جواد علیه السلام، فرمودن اگر کسی گوش بده به سخنگویی، من اسقا الا ناطقن فقد عبده، کسی گوش بده به یک سخنگویی این او را عبادت کرده. این گوش بده البته نه به منه که بشنبه ها، به من این که گوش بده به حرفش، اطاعت کنه، بپذیره، تصدیق کنه، قبول کنه. فرمود فا انکان ناطق عن الله فقد عبد الله، حالا این گوینده اگر از جانب خدا داره حرف میزنه، خب با گوش دادن به حرف او این شخص چیکار کرد؟ عبادت خدا رو کرده. و انکان ناطق عن ابلیس فقد عبد ابلیس، اگر این گوینده از جانب شیطان داره حرف میزنه، یه حرف شیطانی داره میزنه، تویی که گوش به حرف او دادی تو عبادت شیطان کردی. خب این همه قرآن دیگه نهی کرده از عبادت شیطان. الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان، ای بنی آدم میگه با شما عهد نکردیم که عبادت شیطان نکنید. عبادت شیطان به موجب این حدیث امام جواد علیه السلام اینه گوش به حرف شیطان نکنید. وقتی گوش به حرفش دادی یعنی عبادتشو داری میکنی. حالا بگذاریم از این که حالا شکلای شیطان پرستی و اینا تو زمان ما دیگه خیلی برملاست و آشکاره که صریحا خودشونم میگن که ما شیطان پرستیم. فهمود این عدو شماست، این نه تنها لیاقت فرمانبری و ولایت ندارد، نه تنها اینا نداره، بلکه چیه؟ و هم لکم عدو، شیاطین عدو شما هستن، دشمن شما، نه تنها مشکل شما رو حل نمی کنن، اومدن مشکل براتون ایجاد کنن، اومدن شما رو نابود کنن. خب با دشمن تعامل دشمن داشته باش. فرمود فتخذوه عدو، فرمود این ابلیس عدو به شماست، شما مثل یک دشمن باش رفتار کنید، بهش اعتماد نکنید، بهش حسن ظن نداشته باشید، او دشمن شماست. او دشمنیه که وقتی که بعد از این ماجرای سجده خدای متعال او رو تردش کرد، فرمود فخرج و انک رجیم و ان علیک لعنتی الی یوم الدین، فرمود برو دیرون از درگاه الهی ما که تو رانده شده هستی و لعنت من تا روز قیامت بر تو ای ابلیس. همونجا وایساد جلوی خدا گفت چی؟ گفت انظرنی الی یوم یبعثون، منو نابودم نکن، تا روز قیامت منو زنده نگه بدار. خدا فرمود روز قیامت که نه، ولی الی یوم الوقت المعلوم، تا یه وقت مشخصی باشه من تو رو از بین نمیبرم. باش. او حالا که اینجوری شد که حالا اون یوم الوقت المعلوم به موجب بعضی از روایات زمان ظهور حجت خداست، به موجب بعضی از روایات زمان رجعته، یعنی قبل از قیامت ابلیس کارش ساخته میشه. گو حالا که اینجوری شد که من دیگه قول دادی از بین نبری دیگه، خود تو هم که زیر قولت میدونم نمیزنی، خدایا حالا که اینجوری شد فب عزتک لا اغوینهم اجمعین، قسم به عزت تو. ببین قسم به چی خورد؟ قسم به عزت تو ای خدا، من همه اینا رو گمراه میکنم الا عبادک منهم المخلصین، ها جز بندگان مخلص تو، بندگانی که تو وجودشون جز خدا نیست، اونا رو زورم نمیرسه، بلو بقیه رو همه رو. فرمود لعقودن علاز چیه؟ صراط کل مستقیم، من سر راه مستقیم تو میشینم، نمیذارم کسی راه مستقیم تو که راه بندگی و عبودیت طی بکنه، سر این راه میشینم، راه زن این راه میشم، نمیذارم که کسی میدونید دیگه سر راه مستقیم میشینن، برای دشمن میاد سر راه مستقیم میشینه که افراد برن به بیراهه، سر راه بیراهه که نمیشینه. لذا شیطان خیلی با این آدمای گمراه کاری نداره، چون اونا خودشون دارن بیراهه میرن دیگه. شیطان با کی کار داره؟ با کسایی که میخوان راه مستقیم طی کنن، با دوستان امیرالمومنین. امیرالمومنین فرمود انا صراط المستقیم، من علی صراط مستقیمم. پس شیطان کل توانمندیشو متمرکز کرده که شیعیان امیرالمومنین رو از راه به در کنه، بهشون آسیب بزنه. بعد فرمود بعث الظالمین بدلا، چه بد جایگزینی به جای من انتخاب کردن این پیروان شیطان. آخه شیطان چه تناسبی با من داره؟ آخه چه بد سلیقه ای، چه نافهمی. من خدای جهان آفرین رو، من خدای دارای همه کمالات رو ول کردن، رفتن ابلیس رو انتخاب کردن، دارن فرمانبری ازش میکنن، بندگیشون میکنن. بعدم فرمود و ما کنتم متخذ المضلین عضدا، و من گمراه کننده ها رو اینا رو یار خودم نمیگیرم، دست خودم قرار نمیدم، هم دست خودم قرار نمیدم، مجرای انجام کارهای خودم قرار نمیدم. که حالا خود اینم یه تعریضی به مقوله بحث به امامت و ولایت داره دیگه، اون کسایی که گمراه کنندن رو خدا ولی خودش نمیگیره. بعد فرمود یوم یقول نادو شرکای الذین زعمتم، یه روزی اون روزم یاد کن، ها روزی رو که به مشرکین گفته میشه که اون کسایی که میپرستیدید اینا رو صدا بزنید بیان کمکتون کنن دیگه. خب اینا فکر میکردید که اینا معبود شما دیگه. یوم یقول نادو شرکای الذین زعمتم، اینا که گمان میکردید که اینا شایستگی عبادت دارن، اینا جا داره که ازشون اطاعت کنید، فرمان ببرید، بندگیشون رو بکنید. فلما یستجیبو لهم، اینا جواب نمیدن به اونا وقتی که صداشون میزنن، این پرستندگان، اون پرستیده شدگان پاسخ اینها رو نمیدن. میگه خب صداشون بزنید بیان شما رو از عذاب نجات بدن دیگه، از جهنم نجات بدن. خب اینا که این همه براشون نقش قائل شدید تو دنیا، خب بگید بیان کمکتون کنن. فلم یستجیبو لهم، جواب اونها رو نمیدن. و جعلنا بینهم موبقا، و بین این پرستندگان و اون پرستیده شدگان یه فاصله زیادی، در واقع حجاب و مانع زیادی میگذاریم که اینا با هم هیچ ارتباطی نمیتونن بگیرن. و رأى المجرمون النار، مجرمان آتش دوزخ رو میبینن. فظنوا انهم مباغعوها. ببینید لغاتی هست که معانی متضاد داره تو زبان عربی، یکی از اونها ظنه. ظن میدونید معنای مشهورش چیه؟ گمانه. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا مثلا. و یظنون بالله ظن السوء. ظن به معنی گمان، درست؟ اما یه معنی درست متضاد گمان هم داره، اون چیه؟ یقین. لغت ظن معنی یقین هم داره، اینجا به معنی یقین به کار رفته. فظنوا انهم مواقعوها، اینا توی دوزخ که میفتن تو اون آتش میبینن که یک مواقعه، یک رابطه متقابل با دوزخ پیدا کردن. یعنی هم دوزخ اینا رو میسوزونه، هم اینا آتشگیرانه دوزخن، هیزم دوزخن ها. چیه؟ انتم و ما تعبدون من دون الله حسب و جهنم. شما و هرچی غیر خدا رو میپرستین شما هیزم جهنمین. دقت میکنین؟ پس هم خودشون میسوزن و زجر میکشن، هم عامل برافروختگی دوزخن، هم از بیرون آتش اینها رو زجر میده، هم از درون اینها آتش شعله بر میشه، دوزخ رو شعله برتر میده. مواقعه یک فعل دو طرفه است. یا یقین میکنن که اینجوریه. فظنوا انهم مواقعوها ولم یجدوا عنها مصرفا، و از دوزخ دیگه راه برگشت و راه نجاتی نمییابند. ولقد صرفنا فی هذا القرآن للناس من کل مثل. فرمود ما در این قرآن به گستردگی، به حالت مشروح، به زبانهای مختلف هر جور مسئله آوردیم تو این قرآن تا این حقایق رو بشر بفهمه، به خورد فهمش و عقلش و جانش بره. و کان الانسانو اکثر شیء جدلا، و انسان بیشترین جدل کننده است، بیشترین جدل کننده است، یعنی تن نمیده. یه نکته اینجا بگم، اینم بد نیست تو حاشیه این بحث. ببینید یه سری صفات منفی، اتفاقا دیروز توی جلسه خانومام این بحث به یه مناسبتی گفتم، اشاره کردم به مناسبت شوخی باشون کردم، گفتم که حالا البته شما نرین امشب با خانوماتون این شوخی رو بکنید، شما زورتون نمیرسه به اونا، ولی خب حالا با ما یه مقدار محبت دارن و پدرانه حرفای ما رو تحویل میگیرن، شوخی های ما رو. گفتم ببینید خدای متعال در مورد شیطان فرمود چی؟ فرمود ان کید الشیطان کان ضعیفا. ها؟ کید شیطان ضعیفه. بعد گفتم ببین آیه قرآن داریم که ان کیدکن عظیم، کید شما زنا عظیمه. گفتم ببین شما چی؟ بعدم یه توضیح دیگه. نکته ای که اونجا گفتم و الان امشب به درد شما میخوره بگم اینه. ببینید گاهی اوقات یه آدم زمینه ای داره برای یه چیزی. فرض کنید زمینه داره برای یه نوع بیماری، مبتلای به اون بیماری نیست، اما وجودش مستعد مبتلای اون بیماری شدنه. این باید از اون چیزهایی که سبب فعال شدن اون بیماری تو وجودش میشه چیه؟ پرهیز کنه، مراقب باشه. این بیش از دیگران باید مراقب باشه که مبتلایی به چنین بیماری نشه. ممکنه دیگران هم مبتلا بشن، ولی این مستعدتر وجودش برای مبتلا شدن. دقت کردین؟ حالا خدای متعال راجع به حالا نوع انسان، همین آیه دیگه کان الانسان اکثر شیء جدلا، ببین راجع به نوع انسان، چه زن چه مرد، میگه موجود جدل کننده است. خیلی زیاد اهل جدله، با اصرار بیمنطق هی جدل میکنه در مورد موضوعی. یا مثلا آیات زیادی داریم، مثلا میگه انسان رو عجول آفریدیم، عجول انسان، یا انسان خلق الانسان حلوعا، مثلا انسان حریص آفریده شده. دقت کردین؟ از اینجور آیات داریم راجع به انسان. خب این میخواد بگه چی؟ نمیخواد بگه که همه انسان ها عجولن، همه انسان ها حریصن، همه انسان ها مثلا اهل جدلن. نه، اینو نمیخواد بگه. میخواد بگه وجود انسان مستعد چنین چیزی است. اگه مراقبت بکنی مبتلا نمیشی، یعنی این بیماری در تو بروز نمیکنه، دچار این بیماری نمیشی اگه مراقبت کنی. اما اگه مراقبت نکنی چیه؟ این بیماری گریبانگیر تو میشه، یعنی میشه آدم حریص، میشه آدم عجول، میشه آدم جدل کننده و امثال اینها. دقت کردین؟ بنابراین این رو بفهمیم، وقتی خدا داره همچین چیزایی رو برای نوع انسان میگه، داستان همینه. که به خانومام گفتم وجود زن مستعد این است که نقشه بکشه، کلک بزنه، خلاصه یه جوری مقصود خودش رو عملی بکنه، با کلک و بالاخره با نیرنگ و با خود و با مکر و با حیله و با هر چیزی. بالاخره خیلی ذهنش قوی تر از مرده تو این زمینه ها. گفتم این نمیخواد بگه که همه زن ها اینجوری هن. میخواد بگه زن ها حواستون باشه، وجود شما مستعد مبتلا شدن به اینه. اگر مراقبت کردید اینجوری نمیشید، اما اگه مراقب خودتون نباشید میشید یه زن حیله‌گر، یه زن نمیدونم فتنه‌گر، یه زن نمیدونم نقشه‌کش، کلک زن، نمیدونم امثال اینا. دقت کردین؟ حواسمون باشه. میخواد بگه بابا جون اگر تو رو بل کنن مثل یه علف هرز رشد کنی، این بدیها تو بروز میکنه. اما اگه بدن دست یک باغبان کاردان دقیق و تو رو پرورش بده، زیباترین گلها از تو میرویه، شیرینترین میوه ها بر تو در واقع میرویه. مهم اینه که چجوری تو خودتو ول کنی. تو هرچی پیش آمد و نفس گفت و شیطان گفت و هرچی شد، خب طبیعی اینجوری میشی. اما اگه خودتو بسپوری دست انبیای الهی، اولیاء الهی، اونا تربیتت کنن، زیباترین گلهای انسانیت، شیرینترین میوه های کمالات انسانی بر تو میرویه. مکان الانسان اکثر شیء جدلا. بعد فرمود و ما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى و یستغفروا ربهم الا ان تأتیهم سنة الاولین او یأتیهم العذاب قبلا. فرمود اینا میدونی چی مانعشون شد وقتی که هدایت براشون اومد، انبیای الهی اومدن، چی مانعشون شد بپذیرن، چی مانعشون شد که استغفار کنن از نزد پروردگارشون، از خدا عذرخواهی کنن بابت کارهای بدی که قبلا کردن، انحرافهایی که داشتن، بت‌پرستی‌ها، شرک‌ها، نمی‌دونم زشتی‌هایی که داشتن، چی مانع شد که پذیرای هدایت بشن و مستغفر از بدی‌هاشون بشن؟ مانع نشد مگر اینکه گفتن یا الا ان تأتیهم سنت الاولین، همونطور که عذاب برای قومای قبلی اومد برای ما بیاد ها، او یأتیهم العذاب قبلا، یا اینکه یه عذابای جدیدی جدیدن بیاد برای ما از پیش رو، یا از پشت سر همون عذابهای گذشتگان بیاد، مثل همون جوری که اقوام گذشته رو خدا عذاب کرد بیاد برای ما، یا اینکه عذابهای جدیدی از پیش رو بیاد و در آینده براشون رخ بده. این مانع شد که تن بدن. بعد خدا فرمود و ما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین. ما رسولان رو نفرستادیم مگر اینکه بشارت بدهند و انذار کنند. اولا اینجا همین اینکه اول بشارت رو گفت بعد انذار رو گفت، نشون میده که توی تربیت باید اول با تشویق وارد شد، از اول تهدید نکرد، با تشویق وارد شد. پیامبران آمدن اول بشارت بدن، ای انسان تو یه همچین جایگاهی داری، یه همچین مقام بلندی داری، به چنین قله‌های رفیعی از کمالات میتونی برسی، و نقاط مثبت انسان رو مورد توجه قرار دادن. چون یه وقت آدم بدبینانه به کسی نگاه میکنه، نقطه ضعفاشو میبینه و به رخش میکشه، یه وقت نه، با نگاه خوشبینی و زیبابینی نگاه میکنه، جنبه های مثبت او رو بهش یادآور میشه. پیامبران اومدن هم بشارت بدن که اگر راه بندگی خدا رو بری به چه مدارج بلندی در هستی دست پیدا میتونی بکنی. نقطه مقابلم انذار بکنن، اگر راه تبعیت از شیطان رو بری، از نفس رو بری، راه بدی ها و رذالت ها و انحراف ها و ظلم ها و فساد ها و اینا رو بری، خب چنین پیامدی داره، چنین پیامدی داره. یعنی اومدن یک نگاه واقع بینانه بدن به بشر، بشری که غافل بود، جاهل بود، نمیدونست پیامدهای رفتارهاش چیه، اومدن حالیش کنن، گفتن آقا این کارو بکنی این نتایج مثبت داره، اون کارم بکنی این نتایج منفی رو داره، خودت میدونی دیگه، خودت انتخاب کن. منتها بدون هر چیزی رو که انتخاب کردی پیامدهای او رو هم همزمان انتخاب کردی. نمیتونی بگی که من مثلا نمک میخورم اما دهنم نباید شور بشه، این جدایی پذیر نیست. اگر تصمیم گرفتی نمک بخوری شوری هم انتخاب کردی، دقت کردی. لذا پیامدها رو اومدن گفتن انبیا که اگه این کار رو بکنی یه همچین پیامدهای مثبتی داره، بشارت دادن که بدون تو میتوانی و به چه قله های بلندی میتونی برسی، تاج کرامت خدا بر سرت قرار داده، و لقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. اومدن جایگاهشو گفتن و گفتن به کجاها میتونی برسی، چه ظرفیت هایی در وجود تو نهفته است، چه استعدادهایی هست که اگر اینها رو فعال کنی، شکوفا کنی، چه موجودی خواهی شد. اومدن خود انسانی رو به خودش معرفی کنن، بگن آقا تو این بدن نیستی، منزلت تو این منزلت پست زندگی در کنار چهار پایان و درندگان و اینا تو عالم طبیعت نیست، تو راز کنگره عرش میزنند سفیر، ندانمت که در این دامگه چه افتاده است. دامگه یعنی طویله، جایی که دام نگه میدارن. اومدن بشر رو به خودش بیاد متوجه کنه، بشارت بدن تو به اونجاها میتونی برسی، و بعدم بگن که اگه نقطه مقابل او رفتار کردی این جاده به اون نتیجه میرسه، به اون مقصد میرسه، این جاده مقابلش هم به اون مقصد میرسه، یکی بهشته یکی دوزخه، یکی قرب الهیست یکی هم قعر جهنم پروردگاره، خودت میدونی. و ما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین و یجادل الذین کفروا بالباطل لیدهذوا به الحق. انبیا اومدن اما کافران اومدن چیکار کردن؟ کسایی که کفر ورزیدن به انبیای الهی اومدن مجادله کردند به باطل برای اینکه حق رو باطل جلوه بدن، حق رو از بین ببرن، حقانیت حق رو بپوشونن. و اتخذوا آیاتی و ما انذروا هزوا، و اینها آیات من خدا رو و اون انذارهایی که شد از طریق پیامبران بشون که آقا این کار رو بکنی یه همچین پیامدهایی تلخ و نابود کننده ای داره، اینا رو به مسخره گرفتن. گفتن آقا اینا حرف مفته، اینا خیال بافیه، اینا نمیدونم رویا پردازیه، اینا افکار رومانتیک نمیدونم و امثال این حرفا دیگه. بل خدا فرمود و من اصلا مؤمن من ذکره به آیات ربهی فعرز انها و نسی ما قدمت یدا. چه کسی ظالمتر از شخصی است که تذکر به آیات الهی بهش داده شد، بهش توجه داده شد، این پشت کرد به آیات الهی و تمام اون چه که خودش کرده بود و پیامدهای تلخی میتونست براش داشته باشه همه رو به فراموشی سپرد، به فراموشی سپرد. بعد فرمود انا جعلنا علی قلوبهم اکنتن ان یفقهوه و فی آذانهم وقرا. حالا که اینا این کارو کردن ببینید خدا چی داره میگه، میگه که ما ول کردیم، گذاشتیم این سمی که این بخوره خورد اثرشو ببخشید، ما مانع اثر کردن این سم نشدیم، نه اینکه ما طرف رو اومدیم مسمومش کردیم، نه طرف خودش سم رو خورد، منتها ما نیومدیم مانع بشیم که این سم اثر بکنه. فرمود ما انا جعلنا علی قلوبهم، بر قلب‌های این کسانی که کفر ورزیدن، بر قلب‌های اینا یک پرده‌های انداختیم، یه ما حجاب‌های انداختیم که دیگه نتونن حرف انبیا رو، قرآن رو اینها بفهمند، و به گوش‌هاشون هم یه در واقع پرده‌های انداختیم که اصلا نتونن بشنون. این بشنون هم نه این که مثلا گوش ظاهریشون کر شده، اما گوش دلشون کر شد. لهم آذانون لا یسمعون بها، اینا گوش دارن اما باش نمیشنون. و لهم قلوبون لا یفقهون بها، قلب دارن اما باش ادراک نمی کنن. لهم اعیونون لا یبصرون بها، چشم دارن اما باش نمیبینن. اولئک کالانعام، اینا مثل چهار پایانن، فقط چشم و گوش بدنشون میبینه و میشنوه. فهمون ما این کارو کردیم، ولشون کردیم، یعنی اون بلایی که سر خودشون داشتن می آوردن ما دیگه مانع نشدیم، گفتیم خیلی خوب تو اصرار داری این کارو بکن، بکن بکن ببین چیه نتیجهش. به انبیا که اومدن گفتن نکن، این همه دلالت، شما اینا رو همه رو مسخره کردی، خب حالا که اینجوریه بکن ببین چه نتیجه داری. ما مانع تأثیر این سمومی که اینا به جان خودشون انداختن، زهرهایی که به کام خودشون فرو بردن، مانع تأثیر اونها نشدیم. هم دلشون دیگه ادراک نداره، هم گوششون دیگه نمیشنوه اون شنوایی سخن حق رو. و ان تدعوهم الی الهدی فلن یهتدوا اذا ابدا، پیغمبر اگر اینا رو دیگه از این به بعد دعوتشون کنی به هدایت، هرگز اینها به راه آمدنی نیستن، هدایت پذیر نیستند، اینها قلبشون مهر خورد، مهر خورد، دیگه اینا کارشون تمومه. حال روایاتی هم از احادیث شد توی بحثای گناه و توبه و اینا، تو اون بحثا توی هم مجموعه بحثای در اومدی بر مبحث اخلاق هست، هم توی شرح شراب طهور هست، اونجاها بعضا روایاتشو خوندم در بحث گناه، که فرمودن فرد قلبش اول پاکه، مثل یه لوح سفیده، یه گناه که میکنه یه لکه سیاه میفته تو اون قلب، اگر توبه کنه لکه سیاه پاک میشه، دوباره قلب سفید میشه، اما اگه توبه نکنه و پی در پی هی گناه کنه گناه کنه گناه کنه، این لکه سیاه های زیاد میشه زیاد میشه، تا اینکه کل این سفیدی میره زیر این سیاهی. فرمودن این آدم دیگه راه نجات نداره، دیگه راه نجات نداره، اینجوری میشه. خب بعد از اینکه این گزارش تلخ رو از اینها خدای متعال داد که چه به سر خودشون میارن اینها و چه بلایی گرفتارشون میشه، فرمود و ربک الغفور ذو الرحمه. تو دل ببین چه بحث تلخی ها، خدا دوباره میاد غفران و رحمت خودش رو مطرح میکنه، میگه پروردگار تو ای پیامبر اسلام هم غفور است، هم صاحب رحمت است، هم میبخشد گناه رو و میپوشاند، هم مشمول محبت و رحمت قرار میده، و با همین ها، با همین کافران معاند هم خدا میگه با اینا ما سعی کردیم تا اونجایی که میشه ملایمتر برخورد کنیم. فرمود لو یؤاخذهم بما کسبوا لعجل لهم العذاب، اگر خدا میخواست بلافاصله باز خورده کارهای اینا رو بهشون بده، به سرعت عذاب میومد، گریبانگیر اینها میشد. بل لهم موعد لن یجدوا من دونه موئلا، بلکه برای اینها یه موعدی ما مقرر کردیم، الان عذابو نفرستادیم براشون، که از اون موعد و سرآمد زمانی عذاب دیگه راه فراری ندارن، پناهگاهی ندارن. و تلک القرى اهلکناهم لما ظلموا و جعلنا لمهلكهم موعدا، و این قریه ها، این شهرها، این جوامع، اینها رو ما هلاک کردیم، این اقوامی که در گذشته بودن، قوم ثمود، قوم عاد، قوم فرعون، اقوام گذشته، فرمود اینها رو به خاطر ظلمی که اینا مرتکب شدن، لما ظلموا، چون اینها ظلم مرتکب شدن اینها رو نابود کردیم، که اینو بارها من عرض کردم خدمتون، همین اواخرم یادم به یه مناسبتی گفتم که خدا با هیچ کسی خارخوندگی نداره. ظلم کردی، خودت به دست خودت سند نابودی خودت رو امضا کردی. الملک یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم. حکومت با کفر قابل دوام هست، اما با ظلم قابل دوام نیست. فرمودیم جوامع رو به خاطر ظلمی که مرتکب شدن اینها رو نابود کردیم. و جعلنا لمهلکهم موعدا. اینایی هم که الان هستن دارن این رزالت ها رو دارن میکنن، این ظلم ها رو دارن میکنن، یه وقت معینی برای نابود کردنشون مقرر کردیم.